خبرهای ورزشی رو شنیدید و همراه هستید با ما همچنان با صبحانه با خبر امروز که وارد بخش دومون شدیم در ساعت 7:30 صبح به وقت خوب ایران. اجازه بدید که نگاهی کنیم به سرخط آخرین خبرها با همراهی همکارم مراد ویسی که به استودیو صبحانه با خبر بازگشته. آقای ویسی
با سلام مجدد. سایت کلمه به نقل از زهرا رهنورد میگوید دیدارهای وی و میرحسین موسوی با دخترانشان قطع شده است. به گفته همسر عبدالله مؤمنی بازجویان این زندانی سیاسی با مرخصی استعلاجی او مخالفت می‌کنند. محمود عنایت نویسنده و روزنامه‌نگار درگذشت. عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 عرب ایرانی در اهواز خبر داد. علی اکبر صالحی می‌گوید زمان و مکان مذاکرات ایران و گروه 5+1 نامعلوم است، اما علی اصغر سلطانیه میگوید مذاکرات ایران و آژانس 24 بهمن برگزار می شود. دیوان عدالت اداری افزایش 10% حقوق کارمندان را ناکافی دانست و آن را باطل کرد. وزرای خارجه آمریکا و ژاپن خواستار توجه دولت الجزایر به حفظ جان گروگانهای غربی در این کشور شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون منع ادغام وزارتخانه ها را به جای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ابلاغ کرد. 5 عضو شورای امنیت خواهان بررسی نقض گسترده حقوق بشر در سوریه در دادگاه بین‌المللی لاهه شدند. یک فعال حقوق بشر در بحرین با قید وثیقه 270 دلاری آزاد شد. یک مقام کمیته امداد میگوید 250 هزار کودک زیر 6 سال نیازمند تغذیه رایگان هستند. سازمان ملل انتظار دارد 700 هزار تن در شمال مالی آواره شوند. و خبر آخر اینکه نیروهای فرانسوی و مالی یک شهر را که در کنترل شورشیان بود از آنها بازپس گرفتند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم ما را همراهی کرد با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نگاهی خواهیم کرد به پرونده هسته‌ای ایران و آخرین مذاکرات درباره این پرونده. صدای شما رو همراهان رادیو فردا رو خواهیم داشت در این بخش و همینطور سر میزنیم به جهان فرهنگ به روال هر روز و امروز یادی میکنیم از محمود عنایت روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی که درگذشت. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در کنار شما ورق خواهیم زد، البته مفصل و مثل همیشه به موسیقی هم خواهیم پرداخت. اجازه بدید سلام و صبح خیلی بگم در ساعت 7:32 به وقت تهران به همکارم شاهین بشیری که به سوریه خبر آمده و در کنار من هست تا با هم صحبت کنیم درباره آخرین جزئیات از مذاکرات هسته‌ای ایران. آقای بشیری سلام.
سلام صبح شما و شنوندگانمون بخیر. شنوندگان و
بینندگانمون که جدیدن به ما پیوستند. اما یک روز بعد از مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، علی اصغر سلطانی اعلام کرد که نتیجه قطعی از این گفتگوها به دست نیامده. آقای سلطانی گفته است که دو طرف هنوز نتونستند که به توافق نهایی در مورد یک رهیافت ساختاری به گفته ایشون برای حل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسند. شاهین بشیری اینجاست تا در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای بشیری چه خبر از در واقع آخرین وقایع در این مذاکرات و آیا امیدهای جدیدی شکل گرفته یا نه؟
ببینید شما در اول صحبتاتون به گفته آقای سلطانیه اشاره کردین، منم در تکمیل اون گفته اضافه میکنم که هرمان ناکایرتس سرپرست گروه مذاکره کنندگان آژانس در این مذاکرات هم در بازگشت از تهران به وین در فرودگاه این شهر به خبرنگارا گفت که بعد از 2 روز گفتگوی فشرده اختلاف نظر بین ایران و بازرسای آژانس انرژی اتمی همچنان باقیه. اما آقای سلطانی اظهار نظر کرد که موضوعات مورد بررسی بسیار پیچیده هستند و اینکه ایران باید ملاحظات امنیتی و سیاسی خودش رو در نظر داشته باشه. در همین زمینه از بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین الملل سوالی کردم که بد نیست با هم بشنویم.
بله صدای آقای بهمن آقای دیبا کارشناس رو خواهیم شنید.
تصور من این استش که حتی تحت فشارهای فعلی هم نحوه برخورد دولت ایران برخلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی با مسائلی که آژانس مطرح میکنه متفاوت خواهد بود و احتمال اینه که در بعضی زمینه ها حداقل به توافقاتی دست پیدا بکنن و کاری بکنن که حداقل به نظر برسه که علاقمند هستن به ادامه مذاکرات و ادامه مسائلی که صحبتش میشه، همونجور که از فهوای حرفهای به خصوص آقای سلطانیه و حرفهای طرف آژانس هم فهمیده میشه، هر دو طرف مایل هستن که به هر حال این موضوع مذاکرات رو ادامه بدن. احتمال زیاد میدم که در این مذاکرات نوعی توافق صورت بگیره و این مسئله مخفی‌کاری در مذاکرات هم به نظر من دلیل برای این است.
بله آقای بشیری، صدای کارشناس برنامه رو شنیدیم، اما میدونید که آمریکا هم ابراز تردید کرده درباره اینکه این مذاکرات اساساً بتونن ثمر بخش باشن و نتیجه‌ای داشته باشن.
بله، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم موضع مشابهی داشته. دلیلش هم روشنه، در طول چند دور مذاکرات هسته‌ای پیشرفت محسوسی نداشتیم. در زمان محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس، پس از اون که سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی از فعالیت‌های مشکوک در پادگان پارچین سخن گفتن، ایران در اول نوامبر سال 2005 در نهایت راضی شد که به بازرسان اجازه بازدید از این پایگاه رو بده. محمد البرادعی 27 فوریه سال 2006 به شورای حکام آژانس گزارش داد که نتایج نمونه‌برداری‌های محیطی و بازدید از ساختمان‌های مختلف بیانگر هیچ فعالیت غیر معمول و وجود مواد هسته‌ای نیست. بعد از اون که یوکیو آمانه با مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید، بازرسی دوباره از پایگاه پارچین به یکی از محورهای اصلی مناقشه ایران و آژانس تبدیل شد. بهمن آقای دیبا در مورد مذاکرات هسته‌ای نظر دیگری هم داده که شنیدنیه، اگه موافق باشید با هم بشنویم.
بله حتما.
یکی از فرصت‌های بسیار تاریخی، یکی از فرصت‌هایی که شاید دیگه تکرار نشه برای جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر مطرح. این فرصت با انتخاب شدن مجدد آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا و علاقه او به این که در زمینه مسئله اتمی و حتی شاید مسئله دیگه با جمهوری اسلامی ایران به نوعی توافقی برسن که بشه وضعیت رو به حالت عادی برگردوند یا حالت خارج از حالت مخاصمه رسوندش، این فرصت از طرف آمریکا مطرح است و این موضوع اثر کلی میگذاره روی برخورد غرب با مسئله اتمی ایران و این فرصتی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده. به نظر من جمهوری اسلامی متوجه اهمیت و یگانه بودن این فرصت هست. با توجه به کل اینها من فکر میکنم که شاهد نوعی توافق در آینده خواهیم بود.
صدای بهمن آقای دیبا کارشناس برنامه رو شنیدیم، اما از همکارم شاهین بشیری میپرسم که چه پیشبینی هایی در نهایت میشه و این مذاکرات به کجا خواهد انجامید؟
ببینید، پیشبینی که نمیشه کرد، یا لااقل پیشبینی دقیق نمیشه کرد. آژانس میگه مظنونه که ایران فعالیت مربوط به مواد انفجاری با قدرت بسیار بالا که در کلاهک اتمی کاربرد داره انجام داده باشه. ایران این اتهامو رد میکنه و در این حال از آژانس خواسته که مدارک اصلی خودش رو ارائه بده که گفته میشه بر پایه گزارش‌های سرویس‌های جاسوسی تهیه شده. این بی‌اعتمادی دو طرف نسبت به همدیگه باعث دشوار شدن اوضاع میشه. بهمن آقای دیبا در این مورد هم نظری داده که بهتره با هم بشنویم.
من فکرم الان زوده که ما نتیجه بگیریم که این مذاکرات به نتیجه نرسیده. برعکس خیلی از دفعه های گذشته، این بار با وجود اینکه هیئت بلندپایه‌ای به ریاست معاون آژانس در ایران حضور داشتند، مذاکرات در واقع کاملا در محیط بسته و بدون اینکه از دستور جلسه و نحوه پیشرفت مذاکرات خبری داده بشه آغاز شد و تموم شد. در پایان اون همیشگونه بیانیه رسمی چیزی منتشر نشده. بنابراین من فکر میکنم که الان نمیشه گفت که این مذاکرات به نتیجه رسیده یا نرسیده، به خصوص که قرار ادامه اون در آینده نزدیکی در بهمن ماه از سر گرفته بشه و من فکر میکنم این نحوه برخورد با مسئله پاکی از اون هستش که دولت ایران تحت فشارهای تحریم‌های موجود و از ترس جدی شدن تحریم‌های بیشتر و بروز مشکلات بیشتر برای نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نوعی برخورد جدیتر هست با مسائلی که آژانس داره مطرح میکنه و حتی در مورد مسئله امنیتی که مطرح کردن احتمالا منظورشون بازدید از منطقه پارچین هست. من فکر میکنم که در آینده دولت ایران با توجه به پاکسازی هایی که در اونجا انجام داده حتی اجازه این کار رو هم در آینده خواهد داد.
بهمن آقای دیبا کارشناس مسائل بین الملل ما رو همراهی کرد در این بحث و همکارم شاهین بشیری. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در استودیوی صبحانه با خبر. اما فرصت مختصری هست تا با هم بریم و بشنویم صدای شما همراهان این برنامه رو.
من از مکه سلیمان تماس میگیرم، شهری که 100 سال است با نفت و گازش تمام ایران را آباد کرده. با این سرمایه که داشت میبایست عروس شهرهای دنیا میشد که نشد. مردم از شب را بر بالین همین گازها میخوابند و از بوی بدش نارتی قلبی و تنفسی گرفتند. خیلی ها در این سرمایه زمستان از داشتن گاز محروم هستند. کسی هست به داد ما و این شهر برسد؟
الان مشکلی که جامعه ایران داره اشتغال جوان هاست که مسئولین باید فکر این باشن که چجوره بتونن شغل برای جوان ها ایجاد بکنن و جوانی که رفته درس خونده، مدرک گرفته، امید داشته که با این مدرک بره سر کار، ولی متاسفانه الان بیکاره و من هم یکی از همون جوان ها.
خواهش میکنم لطفا از آقای حداد عادل سوال کنید کی و کجا انحصار وراثت کردن که 60% آرا به خود و دو برادرش آقایان رضایی ولایتی رسیده است.
آقا وجدانن این صدای منو پخش کنید، برای اونایی که دارن نظریه پردازی میکنن، دارن نظر میدن، دیدگاهشون رو بیان میکنن. آقا مملکت ما، مشکل ما رهبر رئیس جمهور نیست عزیز من، مشکل ما مدیران نالایقی هستن. مدیران کیان؟ مدیران همین ماها مردمیم که خودمون به خودمون داریم فشار میاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب فرصت مختصری هم هست تا با هم نگاهی بکنیم به پیامک های شما همراهان رادیو فردا که با ما در تماس هستید از طریق فرستادن اس‌ام‌اس. شنونده‌ای برای ما و بیننده‌ای برای ما نوشتند که سلام، چرا تصویر شما روز جمعه پخش نشد؟ مخلص شما از تهران. سپاسگزارم از اس‌ام‌اس شما. یادآوری می‌کنم که شما مدت کوتاهی هست که دارید تصویر رادیو فردا رو از استودیوی صبحانه با خبر روی شبکه صدای آمریکا هر روز صبح ساعت 7 صبح می‌بینید و به حال ما هنوز مشکلات فنی رو باهاش روبرو هستیم. فکر می‌کنم که روز جمعه هم به همین دلیل مشکلات فنی گریبانگیر همکاران من در بخش فنی شده و متأسفانه شما تصویر ما رو نداشتید. امیدوارم که به حال مشکلات فنی با شکل بهتری حل بشه و شما همیشه تصویر ما رو داشته باشید. اما شنونده دیگری نوشتن که سلام، من بازنشسته آموزش و پرورش هستم، با 5 نوه به خاطر قسط که مجبور بودم وام بگیرم، دریافتی من ماهی 120 هزار تومان است که باید با آن زندگی کنم. شنونده صبحانه با خبر پرسیدن که چطور ممکن است که اینطور زندگی بتونم بکنن. و شنونده و بیننده دیگری برای ما نوشتن که سلام، می‌خواستم به کشورهای قدرتمند بگویم که مگر در سوریه چند نفر باید کشته شوند و حکومت ایران چقدر از سرمایه ما باید برای قتل عام سوریه خرج بکند؟ چرا اقدامی نمی کنید؟ حمید از عسلویه. اجازه بدید که پیامک اشکان از ایران رو هم بخونم. با سلام، واقعا متاسفم برای کار بردن این ادبیاتی که بعضی ها به کار میبرند. بنده به نوبه خودم از رادیو فردا تشکر میکنم، این ادبیات رو به حساب همه نگذارید. نمیدونم که اشارهشون دقیقا به چه ادبیاتی است، ولی از پیامک شما هم بسیار سپاسگزارم. امروز شنبه هم مثل هر شنبه ما با صبحانه با خبر در بخش فرهنگی با شما همراهی میکنیم. معمولا شنبه ها با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی که همراه میشیم برای این بخش به معرفی یک کتاب تازه میپردازیم. اما این هفته تصمیم گرفتیم که درباره محمود عنایت، روزنامه‌نگار و نویسنده برجسته که در گذشته بیشتر صحبت بکنیم. در این برنامه براتون در شنبه های آینده همچنان کتاب معرفی خواهیم کرد. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، آقای عنایت به هر حال جا داره که در برنامه فرهنگی امروز کمی بیشتر در موردشون صحبت بکنیم، از اونجایی که مجله نگین عنایت در دهه های 40 و 50 یکی از مهمترین مجله های ادبی و فرهنگی ایران بود، در حوزه ادبیات و روشنفکری نقش بسیار موثری داشت. بعد نیست که از زندگی فرهنگی آقای عنایت شروع بکنیم.
بله، در گذشت آقای عنایت در واقع به معنای درگذشت یکی از بزرگترین روزنامه‌نگاران ایران و در نوع خودش یکی از بی‌نظیرترین روزنامه‌نگاران ایران هست و این رو من به همه تسلیت میگم. آقای محمود عنایت و برادرشون آقای حمید عنایت، اینا دو قلو هستند، در 1311 در تهران به دنیا آمدند و بعد آقای محمود عنایت در دبیرستان فیروز بهرام دیپلم گرفت، بعد در دانشگاه تهران دندانپزشکی تحصیل کرد اما هیچ وقت دکتری نکرد و فعالیت های اجتماعی فرهنگی و روزنامه‌نویسی رو ترجیح داد به شغل دندانپزشکی. از 18 سالگی وارد روزنامه‌نویسی شد. اولین مقالش در سال 1930 در روزنامه شاهد که ارگان حزب زحمتکشان بود به چاپ رسید. البته آقای عنایت طرفدار نیروی سوم یعنی سوسیال دموکرات های ایران بود که گرد خلیل منطقی جمع شده بود و او به همین دلیل هم بعدا در مجله خلیل منطقی کار کرد و پس از در بعد از کودتای 28 مرداد 32 مدتی خب نتونست کار بکنه، اما بعد در یک مسئول تهیه یک برنامه رادیویی بود به نام 5 و 3 دقیقه که خیلی محبوبیت پیدا کرد و بعد اسمش هم تغییر کرد، همه روز همین ساعت همین جا. مدتی سردبیر نشریه ایران آباد بود، در سال 1337 سردبیری هفته با هفتنامه فردوسی کار کرد و از سال 1334 سردبیر مجله فردوسی بود. مجله فردوسی در اون زمان تبدیل شد به ارگان روشنفکری ایران و تبدیل شد به مجله‌ای که ادبیات و هنر معاصر رو معرفی می‌کنه. بعد در سال 1343 از این مجله بیرون آمد و در سال 1344 مجله نگین رو منتشر کرد که خودش مدیر مسئول و صاحب امتیازش بود. مجله نگین که تا سال 1359 منتشر می‌شد، بعداً به دلیل چاپ مقاله سعید سیجانی توقیف شد، شاید مهمترین و تاثیرگذارترین مجله روشنفکری ایران در دهه‌های 40 و 50 بود که هم در ادبیات ایران تاثیر بسیار عمیقی نهاد، هم در بحث‌های روشنفکری، در بحث‌های اجتماعی. بعد مدتی هم در البته تو روزنامه کیهان پیش از انقلاب کار می‌کرد، مقالاتی می‌نوشت با عنوان که بعدم در یک کتاب ایران محاکمه استثنایی چاپ شد. خیلی ها به یاد دارن پیرترها که اولین باری که شاه صدای انقلاب مردم رو شنیده بود و یک مصاحبه آزاد ترتیب داد، آقای عنایت بود که از او پرسید که تخلفات مالی خانواده سلطنتی آیا رسیدگی خواهد شد یا نه. مدت مشاور شاپور بختیار بود و بعد هم به آمریکا مهاجرت کرد و 28 دی ماه در کالیفرنیا درگذشت.
آقای سرکوهی، خیلی مختصر فرصت داریم که شما برای ما از سرمقاله های محمود عنایت بگید که به عنوان راپورت منتشر می شد.
عنایت قلم بسیار شیری داشت، طنز بسیار جانداری داشت، بیان شوخ و نیشداری داشت و پیچیده ترین مسائل اجتماعی رو در اون راپورت‌ها یا سرمقاله‌هاش در روزنامه نگین منتشر می‌کرد که البته اینا هم در یک کتاب با عنوان راپورت منتشر شده، علاوه‌دار می‌تونن ببینن.
خیلی سپاسگزارم آقای عنایت. البته کتاب‌های زیادی رو هم ترجمه کرد که البته ما فرصت نداریم دیگه در این برنامه بپردازیم، امیدوارم در برنامه‌های دیگه همکارانم راجبش صحبت بکنن. با شما خداحافظی می‌کنم آقای سرکوهی تا صبحان به خبر دیگر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب یک بار دیگر در این صبح شنبه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم و این بار ورق میزنیم با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه‌ها برجسته‌تر شده. آقای رفیع‌زاده خوش آمدید دوباره به صبحانه با خبر و اگه اجازه بدید شروع میکنیم با صحبت‌های آقای حداد عادل درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که خیلی از روزنامه‌ها به اون واکنش نشون دادن یا گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن.
بله، امروز روزنامه‌های آرمان، جامعه جمع، ابتکار و شرق گزارش‌های منتشر کردن مبنی بر اینکه آقای غلامعلی حداد عادل که نماینده مجلس هست و البته پدر عروس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمعی بسیجی اعلام کرده که من، آقای محمد باقر قالیباف و آقای علی اکبر ولایتی یک ائتلاف تشکیل دادیم، ائتلاف انتخاباتی، و 60% از آراء انتخابات آینده نصیب یکی از ما سه نفر خواهد شد. البته روزنامه آرمان نوشته که اظهارات آقای حداد عادل معنای خاصی داره و معنیش اینه که ایشون معتقده که یکی از این سه نفر رئیس جمهور آینده ایران خواهد شد. روزنامه جامعه جمع هم همزمان از قول علی اکبر ولایتی عضو دیگر این ائتلاف این خبر رو تایید کرده و ایشون هم گفته که هر کدوم از ما که قرار باشه وارد انتخابات بشیم اون دو نفر دیگر از او حمایت خواهند کرد و با تیم کامل هم وارد انتخابات میشیم. روزنامه ابتکار گزارشی در همین باره منتشر کرده و نوشته که دوی به علاوه یک معلوم نیست که یک ائتلاف جمع هست یا تفریق، به این دلیل که ممکن هست همین ائتلاف منجر به اختلاف بیشتر اصولگرایان یعنی جناح حاکم بشه. و روزنامه شرق هم پوریا عالمی در صفحه آخر شرق در یک طنزی نوشته که یک ابر ریاضیدان معاصر یک مسئله حل ناشدنی رو حل کرده و به این نتیجه رسیده که 2 به علاوه 1 برابر است با 60%.
بله، اما اگر به روزنامه بهار نگاهی بکنیم تیتر بسیار مهمی داره درباره حذف گوشت و برنج از اولویت ارز مرجع.
روزنامه بهار گزارش داده که همین چند ماه پیش دولت اعلام کرد که واردات رو اولویت بندی کرده و به اولویت‌های اول و دوم ارز مرجع یعنی 1226 تومانی خواهد داد، اما بقیه باید با ارز آزاد واردات خودشون رو انجام بدن. حالا این روزنامه نوشته که روز گذشته خبری منتشر شده مبنی بر این که دولت در تصمیم جدیدش به این نتیجه رسیده که گوشت و برنج و همچنین مواد پروتئینی رو حذف کنه از دریافت ارز مرجع. البته این روزنامه با مقام‌های مختلف وزارت صنعت معدن و تجارت تماس گرفته و تنها یکی از اونها حمید صافدل معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نه تایید کرده نه تکذیب و گفته شاید هم اینطور باشه. به هر حال روزنامه بهار نوشته که اگر این خبر صحت داشته باشه باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها باشی.
همینطور آقای رفیع‌زاده تهران امروز به قیمت جدید سوخت پرداخته و گفته که این افشای سناریوی جدید قیمت سوخت هست. همینطور از افزایش 1000 برابری 1000 درصدی قیمت آب و برق و گاز خبر داده.
بله، روزنامه تهران امروز و البته روزنامه جمهوری اسلامی هم همین خبر رو منتشر کردن. این دو روزنامه نوشتن که دولت در حال حاضر مشغول بررسی یک سناریوی جدید هست برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی که بر اساس این سناریوی جدید قیمت بنزین در سال آینده به هر لیتر 2500 تومان خواهد رسید، قیمت گازوئیل به هر لیتر 1180 تومان و آب و برق و گاز هم بین 300 تا 1000 درصد گران خواهند شد. البته روزنامه دنیای اقتصاد هم همزمان خبر داده که آقای احمدی نژاد ممنوعیتی که مجلس برای جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تصویب کرده رو به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، ما رو همراهی کردید. می‌خواستیم به کاریکاتور روز هم بپردازیم اما دیگه فرصت نیست. سپاسگزار از شما، خدا نگهدار تا صبحانه با خبر دیگر.
متشکرم.
خب، گفتگوی مطبوعاتی امروز رو هم شنیدید و این نگاهی بود به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. اما از بین همه پیامک‌هایی که شما لطف کردین به این برنامه فرستادید و واقعا فرصت نمیشه ما همشون رو بخونیم، اجازه بدید که به چند تایشون نگاهی بیاندازیم. اشکان از ایران گفته است که اگر امکان داره در تفسیرهای خبری خودتون از آقای دکتر نوری‌زاده بهره ببرید. البته در بخش‌های مختلف رادیو فردا با آقای نوری‌زاده هم گفتگو میشه. شنونده دیگری سعید از بم در گذشت همایون خرم رو به همه ایرانیان تسلیت گفتند. همراه دیگری از ما پرسیدند که بهتر نیست که کارشناس اقتصادی رادیو فردا همیشه یک نفر نباشد. توضیح میدم خدمتون که آقای احمد علوی هم به عنوان کارشناس اقتصادی در کنار آقای فریدون خاوند ما رو همراهی میکنند. شاید که شما برنامه‌های آقای علوی رو ندیده باشید. شنونده ای و بیننده ای پرسیدند که چرا امروز آقای حسینی برنامه را اجرا نمی‌کنند. بله، آقای حسینی همکار پیشکسوت و عزیز ما هستند که این برنامه رو روزهای مختلفی اجرا میکنن. اجازه بدین که در هفته آینده باز با آقای حسینی همراه خواهید شد. شنونده دیگری یادآوری کردن که چهارشنبه سوری نزدیک هست و گفتن که فهوای کلامشون این هست که همه ایرانیان با هم متحد باشند. اشکان از ایران اسمسی فرستاده بود و در مورد ادبیات برخی صحبت کرد. من پرسیدم که نمیدونم در مورد چی صحبت میکنین. گفتن که یک نفر تماس گرفته با رادیو فردا و پیامی که پخش شده اظهار تاسف کردن از این موضوع. به حال دیدگاه‌های مختلف رو متاجایی که ممکن باشه و شرایط اجازه بده پخش میکنیم از رادیو فردا. جلال از بوشهر گفته است که چرا مشکلات اقتصادی ایران رو وخیم جلوه میدید؟ مردم در در سال 57 آخرت رو به دنیا ترجیح دادند، پس حتما الان هم گله‌ای ندارند. شنونده دیگری از من گلایه کردن و گفتن که هر وقت آقای حسینی مجریست پیام بیشتری خونده میشه و البته من تلاش کردم که به حال چند تا پیام اینجا برای شما بخونم. شنونده دیگری که گفتند نابینا هستند، سید محمد از سادات محله، گفتند که از هر دو چشم نابینا هستند، از بهزیستی ماهانه 60,000 تومان مستمری دریافت میکنند و اینطور نوشتن که میخواستم از طریق رادیوی شما به گوش مسئولان برسانم و از اونها بپرسم که آیا با ماهی 60,000 تومان میشود یک خانواده 4 نفری را چرخاند و اداره کرد. سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید، برای ما اسمس و پیامک میفرستید. امیدوارم که بتونیم پیامک های شما رو تا حد امکان در این برنامه براتون بخونیم. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان موسیقی. با همکارم بردیا افشین همراه میشیم، آخرین خبرها رو از موسیقی پیگیری میکنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همچنان فضای موسیقی ایران تحت تأثیر خبر درگذشت استاد همایون خرم، نوازنده متبحر ویولون، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی که پریشب در سن 82 سالگی درگذشت. اهالی موسیقی سعی کردن هر کدومشون در پیغام‌های جداگانه ناراحتی خودشون رو از این بابت اعلام کنن و به غیر از اون مشخص شده که پیکر همایون خرم یک شنبه از جلوی تالار وحدت همراهی میشه تا نهایتاً در بهشت زهرا به خاک سپرده شه. پیکر هنرمند نامدار معاصر موسیقی همایون خرم، خالق جاودانه هایی چون بوقای ستاره ها، تصنیفی با صدای پروین. امروز صبح هم هنرمند دیگه به خاک سپرده میشه، محمد بیگلری پور، رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما ایران، که او 67 ساله بود و به دلیل ابتلا به سرطان ریه درگذشت. بیگلری پور خالق آثاری چون سمفونی پیامبر اسلام و سرود ملی ایران، اولین سرود جمهوری اسلامی که بین سالهای 1357 تا 1371 خورشیدی استفاده میشد. به غیر از اون بیگ دریپور تصانیف بسیاری برای خواننده های مختلف ساخته، مثل تصنیف سرود چنگ و نای با صدای محمد اصفهانی.
سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میکنید و میدونید که ما ساعت 8 صبح به وقت خوب تهران دیگه تصویر نخواهیم داشت و ساعت برنامه تصویری صبحانه با خبر به پایان خواهد رسید، اما همراهان این برنامه میتونن همچنان از طریق رادیو فردا صدای ما رو بشنون و با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراهی بکنن، چرا که همچنان یک بخش از بخشای رادیویی این برنامه باقی مونده. این بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا هست، ما همراهی میکنیم با شما همچنان از شبکه رادیویی خودمون، صدای ما رو میشنوید. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر امروز بار دیگر به همکارم مراد ویسی بپیوندیم، این بار خبرها رو بشنویم و مشروع خبرها رو برمیگردیم و ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو. آقای ویسی
با سلام مجدد.
زهرا رهنورد میگوید دیدارهای حضوری و تماس‌های تلفنی فرزندانش با او و امیر حسین موسوی قطع شده است. سایت کلمه نزدیک به امیر حسین موسوی با اعلام این خبر گفته است که زهرا رهنورد این موضوع را در تماس تلفنی روز سه‌شنبه با مادرش عنوان کرده است. این گزارش می‌افزاید فرزندان امیر حسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی ماموران امنیتی به دلیل اطلاع رسانی درباره وضعیت والدینشان تهدید به قطع ملاقات با آنها شده بودند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی 43 ماه است که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حبس و حصر خانگی به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 عرب ایرانی در اهواز خبر داده است. عفو بین‌الملل می‌گوید به خانواده های محمد علی عموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه اطلاع داده شده که احکام اعدام این زندانیان به جرم محاربه در دیوان عالی کشور تایید و به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که طبق گزارش ها محاکمه این زندانیان عادلانه نبوده و آنها در زندان شکنجه شده اند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد زمان و مکان دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 هنوز نامعلوم است. پیش از این سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران گفته بود دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 اواخر ژانویه هفته آینده در استانبول برگزار می شود. از سوی دیگر الاسقر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد دور آینده گفتگوهای ایران و آژانس 24 بهمن کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. هفته گذشته هیئتی از آژانس به تهران سفر کرد، اما رئیس این هیئت پس از بازگشت از ایران گفت اختلاف نظرها با تهران هنوز باقی است. دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش 10% حقوق کارمندان شکایت وارده در مورد ناکافی بودن این افزایش را وارد دانست. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این دیوان در پی شکایت یک شاکی خصوصی اعلام کرد دولت طبق قانون موظف است مطابق با نرخ تورم حقوق کارمندان را افزایش دهد. بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال را بیش از 27% اعلام کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به جای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قانون منع ادغام وزارتخانه‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این قانون که ششم دیما از سوی مجلس تصویب و سپس در شورای نگهبان تایید شد، هر گونه ادغام، انحلال و جابجایی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی را بدون اجازه مجلس منع می‌کند. رئیس مجلس طی ماه‌های گذشته در موارد متعددی قوانینی را که رئیس جمهوری از ابلاغ آنها خودداری کرده است برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان امروز در سه بخش در صبحانه با خبر ما رو همراهی کرد. اما احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران گفته است که تطهیر فتنه‌گران به یک جریان تبدیل شده. در روزهای گذشته بعضی از چهره های اصولی‌گرا مثل اسدالله عسکرولادی از اعضای برجسته حزب مؤتلفه اسلامی گفته بودند که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سران فتنه نبودند. وحید پوراستاد همکارم در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران که در آمریکا هست از او پرسیده که منظور احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از این جریان چه فرد یا چه گروه های هستند. بشنویم.
با دایره بزرگی که برای فتنه و فتنه‌گران در نظر می‌گیرند، کسانی مثل آقای احمد خاتمی مشخصاً این جریان وجود داره و کسانی هم که در این جریان قرار می‌گیرند به نظر من بخشی از اعضای مؤتلفه مثل آقای عسکرولادی، بعضی از نمایندگان مجلس مثل آقای علی مطهری و بعضی از اعضای جامعه روحانیت مبارز هستند، کسانی که در طی این سال‌ها با آقای هاشمی رفسنجانی ارتباط خودشون رو حفظ کردند و معتقد نیستند که باید این گروه ها رو کاملا از صحنه سیاسی حذف کرد.
های محمدی، این صحبت های اخیری که در هفته های گذشته در مورد به تعبیر اصولگرایان سران فتنه داره مطرح میشه، تا چقدر میتونه به انتخابات آتی ریاست جمهوری مرتبط باشه؟
من ضرورتاً فکر نمی‌کنم که این ارتباط داره، چون این افرادی هم که صحبت می‌کنن که جریان سران فتنه فتنه‌گر نیستند، برادر هستند، اینها واهمه دارند که سپاه و بیت همان بلایی رو که بر سر جریان اصلاحات آوردن بر سر خودشون هم بیارن. این احساس نگرانی کاملاً قابل فهم هست، اما به طور غیر مستقیم این گونه صحبت‌ها باعث امید دادن و فعال شدن بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات آینده خواهد شد.
آقای محمدی، در صحبتاتون به جریاناتی اشاره داشتید که در عرصه سیاسی ایران در حال حاضر مؤثر هستن. من میخوام ببینم که تأثیر این گروه‌ها تا چه حده که بخشی از حاکمیت نسبت به مواضع اخیر بعضی از افراد این جریانات واکنش نشون میده.
این جریانی که ازش نام میبرن به عنوان جریان فتنه، چهره های شاخصش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، رئیس جمهور سابق هست، رئیس مجلس سابق هست، نخست وزیر سابق هست. همه اینها خب دارای نفوذ اجتماعی هستند. اینها رو نمیشود یک باره با جراحی از بدنه نظام جدا کرد. صحبت هایی هم که میشه همه در واقع نگرانی از زمینه اجتماعی رو برای این جریان داره مد نظر قرار میده. این جریان امروز از رسانه برخوردار نیست، از سازماندهی برخوردار نیست، اما زمینه اجتماعی داره و پایگاه اجتماعی داره.
آقای محمدی، در هفته‌های اخیر صحبت‌های آقای عسکرولادی از برجستگی بیشتری در عرصه سیاسی ایران برخوردار بود. اصلاح طلبان چه واکنشی به این صحبت‌ها داشتن و چگونه برخورد کردن با صحبت‌های آقای عسکرولادی؟
بخشی از اصلاح طلبان نامه‌ای رو به آقای عسکرولادی نوشتن که این نامه کاملا زبان مصالحه انگیز داشت و به دنبال تفاهم و در واقع گفتگو بود با جریان حاکم. اتفاقا از سوی آقای عسکرولادی هم در پاسخی که به این نامه داده شده کاملا نشون داده میشه که این مهربانی از هر دو سر هست و یه گروهایی در داخل نظام دارن تلاش میکنن که حداقل بخشی از یخها رو آب کنند.
موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای نسبت به سخنان و مواضع اخیر چهره‌های اصولگرا چی میتونه بشه؟ آیا نسبت به صحبت‌های افرادی همسال آقای احمد خاتمی میتونن همدلی بیشتری داشته باشن یا نسبت به صحبت‌های افرادی مثل آقای عسکرولادی؟
هم در صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای و هم در صحبت‌های کسانی که مواضع بیت رو عمدتاً بیان می‌کنند، اعضای یعنی فرماندهان عالی مرتبه سپاه یا ائمه جمعه، اینها هستند که در واقع نیات و اراده آقای خامنه‌ای رو بیان می‌کنند. هر دو عمدتاً به سمت آقای احمد خاتمی گرایش داره. آقای خامنه‌ای همین چند روز گذشته به صراحت گفتند که برنامه فتنه از 10 سال پیش چیده شده بوده، که این 10 سال در واقع 10 سالی است که از روزی است که آقای خاتمی بر سر کار اومدند و اونها رو مزدور دشمن، مزدور قدرت‌های خارجی خوندند. آقای خامنه‌ای جریان اصلاحات رو جریان تمام شده‌ای میدونه و کسانی هم که امروز هنوز به ایشون وفادار هستند اما می‌خواهند که اصلاح طلبان به عرصه سیاسی برگردند، به نظر من اینها هنوز سیگنال‌های لازم رو از آقای خامنه‌ای نگرفتند.
همکارم وحید پوراستاد گفتگو می‌کرد با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. اما یادآوری میکنم که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز به radiofarda.com سر بزنید و خبرها رو در وبسایت ما آخرین خبرها رو پیگیری بکنید و بخونید. در این حال شما میتونید اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، اونجا در بحث هایی که در جریان هست در صفحه فیسبوک رادیو فردا شرکت کنید، احیانا برای ما کامنت بگذارید و یا اینکه پیشنهاد و دیدگاه خودتون رو طرح بکنید. فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radiofarda.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک افسر عالی رتبه نیروی هوای آمریکا میگوید که ایران پس از حمله ویروس ساکسنت در سال 2010 میلادی به تأسیسات هسته‌ای خود توانایی‌های سایبریش را تقویت کرده است. ژنرال ویلیام شلتون که فرماندهی بخش فضایی نیروی هوای آمریکا را بر عهده دارد و بر عملیات سایبری این نیرو هم نظارت می‌کند، روز پنجشنبه همچنین گفته است که تهران پس از حمله سایبری ساکسنت آشکارا بر تلاش‌هایش برای جلوگیری از این گونه حمله‌ها اضافه کرده است. در این زمینه می‌شنویم گزارش را از همکارم نادر صدیقی.
ژنرال ویلیام شلتون به خبرنگاران گفته است که صحبت کردن از شرایط ایران بسیار دشوار است، ولی آشکار است که حمله ویروس استاکسنت موجب واکنش ایرانیان شده و آنها می روند که در عرصه فعالیت های سایبری طی سالهای آینده به یک نیروی قابل توجه تبدیل شوند، قدرتی با توانایی های بالقوه که تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده خواهد بود. به گزارش رویترز، ژنرال شلتون از پاسخ دادن به این پرسش که آیا ایران از توانایی مختل کردن شبکه‌های کامپیوتری آمریکا برخوردار است یا نه، خودداری کرد، ولی افسود که تهران آشکارا بر توانایی‌های سایبری خود افسوده است. این افسر عالی رتبه وزارت دفاع آمریکا همچنین از افزایش تعداد 1,000 نفری پرسنل سایبری نیروی هوایی آمریکا در ماه‌های آینده خبر داد و گفت که در حال حاضر حدود 6,000 تن در این زمینه فعالیت می‌کنند. به گفته ژنرال شلتون، نیروی هوایی آمریکا روزانه تقریباً همه میلیون‌ها تلاشی که برای نفوذ در شبکه‌های اینترنتی پنتاگون انجام می‌شود، سد می‌کند. ولی در همان حال از ابزارهای سایبری برای جانشین کردن ماموران جمع‌آوری اطلاعات بهره می‌گیرد و در حال افزایش توانایی‌های تهاجم سایبری خود است. او گفت از طریق شبکه‌های کامپیوتری می‌توان به مطالب و اطلاعاتی دست یافت که در گذشته جمع‌آوری آنها بسیار دشوار بود و به اجبار باید توسط منابع انسانی گردآوری می‌شد. ولی امروزه کامپیوترها تقریباً جانشین فعالیت‌های اطلاعاتی ماموران شدند. ژنرال شلتون نکته دیگری را در این زمینه با گزارشگران رسانه‌ها در میان گذاشت که با استفاده از آنچه که او شبکه‌های مستقیم و کدهای درست نامید، ارتش آمریکا قادر است بدون به کار بردن بمب و یا موشک از طریق کامپیوتر آسیب‌های جسمی به دشمنان خود وارد کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خبر هجوم ماموران امنیتی به یک منزل محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کرد با وجود سرمای 10 درجه زیر صفر در این شهر، تعدادی از دراویش گنابادی را از هر سوی ایران به شهر کرد روانه کرده و مقامات از تخریب محل خبر دادند و دراویش گنابادی از ایستادگی در مقابل آنها. مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در خارج از کشور مقیم پاریس که در تماس مستقیم با دراویش متحسن در شهر کرد بوده، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. بشنویم این گفتگو رو.
اینجوری که تهدید کرده بودن، گفته بودن که بعد از نماز جمعه قصد دارن یه عده‌ای رو از محل نماز جمعه بیارن به منزل آقای صفاریان، محلی که درش مجلس درویش‌ها تشکیل میشه، و اونجا اقدام به تخریب بکنن. دراویش هم به نوبه خودشون در منزل و در محل حاضرند و میخوان مانع این اقدام بشن.
آقای آزمایش، اون چرا که شما تهدید مقامات میخونید، چگونه به اطلاع دراویش رسیده؟
از جانب مقامات شهرداری شهر کرد پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه استانی چهارمحال و بختیاری توی رادیو اعلام کردند که منزل آقای صفاریان صاحب اون منزلی که توش دراویش جمع میشن محل مسکونی بوده و الان اونجا سقف زدن و جمع میشن نماز میخونن، تبدیلش کردن به نمازخانه و حسینیه و این تغییر کاربری محسوب میشه و باید مطابق ماده 100 تخریب بشه و اگر دراویش خودشون تخلیه نکنن با قاطعیت با اونا برخورد میکنیم. این حرفی بود که این آقا توی رادیو به عنوان یک مقام شهرداری شهر کرد بیان کرد. بعد از اون رفتن و حضوری دراویش ازش سوال کردن که شما به چه مناسبت این حرفو زدین؟ چون ما حکم دادگاه داریم که جمع شدن در این خونه و نماز خوندن تغییر کاربری به شمار نمیره. ایشون گفته بودش که من خودم زیر فشارم و از جای دیگه تصمیم گرفته شده، به من مربوط نیستش، من فقط بیان کردم.
آقای آزمایش، نوبت اولی که ماموران مراجعه کردن به این منزل، آیا تخریبی هم صورت گرفت؟
بار اولی که مامورا اومدن موقعی بودش که یکی از دراویش فوت کرده بود و سایر دراویش برای انجام مراسم تدفین رفته بودن به قبرستان و نبودند و بعد در این اثنا مامورای امنیتی از در دیوار منزل آقای صفاریان بالا رفته بودند و اسکله فلزیا رو باز کرده بودند و چادرها رو جمع کرده بودند، چادرایی که حیاط رو مسقف کرده برای اینکه در طول زمستان وقتی دراویش جمع میشن برای اقامه نماز زیر بارون و برف قرار نداشته باشن. اونا رو ابتدا جمع کرده بودن تا بعد اون وقت اقدام به تخریب بکنن، ولی مردم مشاهده کرده بودن و سر و صدا را انداخته بودن و درگیر شده بودن با لباس شخصی ها و تماس گرفته بودن سایر دراویش که رفته بودن به قبرستان برگشته بودند و از اون طرف هم نیروهای انتظامی و امنیتی با لباس و سپر و باتوم و اینا اومده بودن و خلاصه خیلی جو سنگین شد. دو نفر رو آقای منصور صفاریان و آقای عباس داوری رو گرفتن، ولی بعد از چند ساعت زیر فشار مردم اینها رو رها کردن، ولی به تهدید خودشون ادامه دادن و چند بارم SMS فرستادن رو تلفن‌های دستی که ما منزل شما رو خراب می‌کنیم و از این حرفا.
خبرهایی حاکی از اون هستن که تعداد بسیاری از دراویش در حال حاضر در محل متحسن شدن. این تا چه حد صحت داره؟
این کاملا درسته، یعنی به محض اینکه مردم روز اول درگیر شدند و اخبار منتشر شد، دراویش به هم دیگه تلفن اطلاع دادن یا رادیو فردا یا رادیوهای دیگه پوشش دادن به این خبر، بلافاصله سایر دراویش که از نقاط مختلف ایران از این قضیه مطلع شدن خودشون رو به اونجا رسوندن و اگرچه ماموران سعی کردن راهبندان ایجاد کنن و مانع حضور دراویش بشن، ولی بالاخره اینها موفق شدن از دروازه‌های مختلف شهر وارد شدن و در خونه دراویش دیگه این چند روز رو سپری کردن و هر شب جلوی منزل آقای صفاریان هستن، توی خیابون آتش روشن می‌کنن، دورش جمع میشن. و روز اول اینجوری که به من اطلاع دادن جمعیتی حدود 3-4 هزار نفر به شهر کرد رفته بودن، اما اون تعدادی که اونجا باقی موندن حدود 1000 نفر هستند که در نماز شب جمعه که در اونجا برگزار شد شرکت کردند و در بیرون هم نگهبانی میدادن 1000 نفر الان هست و این قطعی این خبری که میدم خدمتتون. و تا فیصله پیدا کردن این قضیه و اطمینان خاطر از اینکه کسی دست به تخریب نمیزنه اونجا خواهند
ماند. مصطفی آزمایش بود، نماینده دراویش گنابادی در خارج از کشور، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما پیامک هایی هم برای ما همچنان فرستادید. شنونده اینطور نوشتند که کمبود داروی معده در شهرستان کازرون فقط به سود پارتیدارهاست و مسئولان در فکر جنگ با شیطان بزرگ هستند. شنونده دیگری نوشتند که امان و داد و فریاد و فغان از پارازیت که خیلی کم برنامه شما را میبینیم. ما همه تلاش فنی خودمون رو میکنیم که برنامه سالم به دست شما برسه و حالا امیدواریم که بتونید ببینید و بشنوید. شنونده دیگری درود فرستادند، بهزاد از تخت جمشید، گفته است که 36 سال از عمرم گذشت، هیچ دلخوشی ندیدم جز دیدن و شنیدن شما، دوستتان دارم. صبحانه با خبر، دلخوشی های شما افسون قربان. شنونده دیگری اشکان از ایران برای ما نوشتند، اظهار امیدواری کردند که ایران بتونیم روزی در ایران رادیو فردا برنامه خودش رو 24 ساعته بر روی شبکه تلویزیون ببره. سپاسگزارم از همراهی شما همراهان این برنامه با ما که برای ما اس ام اس میفرستید. اما صدای شما شنوندگان و همراهان این برنامه رو هم داریم. اجازه بدید که بریم تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
احمد نژاد: ایران رو به فلاکت رسان، مردم رو به فقر. میخواستم بگم ما پشت سر رهبر معظم انقلابمون وایسیدیم و پاسدار خون شهدامون هستیم و به هیچ کم ربطی نداره که تو کشور ما دخالت کنه.
مردم ایران درگیر تحریم دارو شدن، قضا شدن، روزگار سختی داره بر ما میگذره.
با سلام، در گذشت مهندس خرم هنرمند بزرگ ایران را به تمام فرهیختگان و هنرمندان ایران تسلیت میگویم و امیدوارم قدر آنهایی که هستند را بدانند.
محمود عنایت، روزنامه‌نگار سیاسی با سابقه و سردبیر مجله نگین، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در سن 80 سالگی در لس آنجلس درگذشت. همکارم امیر مصدق کارتوزیان در گفتگو با علی اصغر حاج سید جوادی، یکی از مقاله نویسان مجله نگین در هر دو دوره‌ای که این مجله منتشر می‌شد، درباره سبک خاص سرمقاله‌های محمود عنایت با تیتر راپورت از او پرسیده. بشنویم.
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند ده خداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی علاقه و اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
اهمیت مجله نگین در میان مطبوعات دوران پیش از انقلاب بهمن 1357 چی بود آقای علی اصغر آیس جوادی؟
اهمیت نگین در این بود که به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفا مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود، شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردند و خوب هم خدمت می‌کردند. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد، یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
آقای حاج جوادی، حالا با این اوصاف جایگاه محمود عنایت، ستون نویس و سردبیر مجله نگین در ایران و بعد در خارج در دوران مهاجرت در لس آنجلس، در تاریخ مطبوعات اجتماعی و سیاسی ایران کجاست و تأثیرش؟
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهیست که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار و بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم نداری تا اونجایی که سوراخ‌های اصلاح سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
علی اصغر حاج سید جوادی بود از مقاله نویسان مجله نگین که به سردبیری محمود عنایت منتشر می شد، در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اجازه بدید که در این دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز بریم بپیوندیم به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا را بشنویم.
چه پرستی
power of the world's
religion.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. همراه من توماج طاهباز تو دقایق آینده تا مثل هر روز بهانه‌ای پیدا کنیم و از پارانویاها گپی بزنیم. سال نوی میلادی تازه شروع شده و با اتفاقات سریع و ناگهانی که تو قاره آفریقا تو همین مدت کوتاه افتاده، من راستش از خودم میپرسم آیا امسال سال آفریقاست؟ کسی نیست که ندونه قاره آفریقا حداقل تو 100 سال گذشته تاریخ پرفراز و نشیب و خونباری داشته. میلیون ها نفر تو انواع جنگ‌های داخلی کشته شدن. برای نمونه فقط تو جنگ داخلی توی کنگو بین سالهای 96 تا 2003 بیشتر از 5 میلیون نفر کشته شدند. یا تو نارامی‌های 21 ساله سودان دست کم 2 میلیون نفر کشته شدند. آمار و ارقام کشته‌های جنگ رو میشه تا فردا همین جوری پشت هم قطار کرد. تازه همه اینا منهای بالاترین آمار مرگ و میر بین کودکان و بزرگسالان حتی به خاطر ابتلا به بیماری‌های درمان پذیر یا قابل پیشگیریه. و باز هم همه اینا بدون گفتن از سالها استعمار کشورهای مختلف این قاره، نفرت و درگیری‌های بی‌پایان بین قبیله‌های کوچیک و بزرگ و هزار جور چیز دیگه است. ولی این روزا قاره آفریقا دوباره به خبرها برگشته. بیشتر از همه شاید به خاطر نگرانی‌ها از جنگ جدیدی که تو این قاره شروع شده. اگه تا الان تو آفریقا جنگ و درگیری در می‌گرفت، شاید اهمیت کمتری به اون داده می‌شد، چون احتمالاً خیلی‌ها نگران این نبودن که دامنه جنگ به بیرون قاره آفریقا کشیده بشه. معمولاً جنگ قبیله‌ها بود یا جنگ داخلی توی کشوری. اما حالا به راحتی میشه دید که جنگ و نفرت و خونریزی یه گروهی از افراطیون رو تولید کرده که در ایدئولوژی و عقیده با هم متحدن و ممکنه به زودی سر از همه آفریقا در بیارن. و بعد دیگه زمان زیادی لازم نیست تا دامنه این نفرت جدید به کشورهای دیگه خارج از قاره آفریقا هم کشیده بشه. شاید خیلی سال پیش میشد جلوی نفرت رو گرفت، ولی نفرت خلق میکنه و همچنان قربانی میگیره و قبل از هر کس و هر چیز از شهروندان آفریقا. گاهی از خودم میپرسم اگه شهروند آفریقایی به دنیا میومدم بازم به ساده ترین چیزای زندگی غور میزدم، مثلا به اینکه چای به اندازه کافی داغ نیست. من اینجا غریبم، اینجا و همه جا. از ریچی هیونز، I am a stranger here. I'm a stranger here, Lord. I'm a stranger everywhere. I'm a stranger here, Lord. When
من فهیمه خضرهیدری هستم. سپاسگزارم از شما که با یک صبحانه با خبر تصویری شنیداری دیگر ما رو همراهی کردید، با رادیو فردا بودید، روزتون رو با رادیو فردا شروع کردید. امیدوارم روز خوبی در انتظارتون باشه. با شما خداحافظی میکنم تا فردا هفت صبح که مثل همیشه خوشقول سر قرار صبحانمون با هم حاضر خواهیم شد. خدا نگهدار.